به حقوق نیاز داریم. منتها جناب عالی درب حکمت رو از یک سوی باز کردید، منافاتی بین این دو نیست، ولی با نظر به اینکه بالاخره موضوع حقوق انسان هست دیگه، حالا به یه معنایی میخوایم حقوقی که این بر انسان بار میشه، حق حیات، حق آزادی، حق کرامت، حق سعادت، حتی بالاخره این انسان حقوقی داره و این حقوق تعریف شده و اعتبار شده. خب وقتی میگیم حقوق ایران، طبیعتاً میخوایم یه قیدی بزنیم که منظور ما حقوق فرانسه بس نیست یا حقوق قاره‌ای نیست یا مثلا. بعد انسان در مکتب‌های مختلف، مکتب‌های فلسفی عرض میکنم چون بحث ما فلسفه حقوقه، تعاریفی داره انسان. از اون جهت که ایران سابقه چند هزار ساله حکمی داره و در واقع ریشه های الهیات و متافیزیک و هستی شناسی و جهانبینی قوی داره تو این عرصه، طبیعتا وقتی ما میگیم حقوق ایران نمیشه بدون نگاه حکمی باشه، چون اول ما باید حقیقت انسان، کرامت انسان رو تعریف بکنیم، بعد بگیم حالا این حقش چیه، حق آزادی، حق حیات چیه. از این زاویه جناب عالی برای ما توضیح بدید که بالاخره با نظر به این سابقه حکمی ما چقدر باید در حقیقت بریم به سمت حکمت و فلسفه و اون رو با حقوقمون پیوند بزنیم که بتونیم در واقع اون نیاز رو برطرف بکنیم.
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، به هر حال ما مباینتی بین حکمت و فلسفه اینجا الان نمیبینیم. حالا حکمت رو از این جهت که به هر حال در پیشینه تمدنی ما، در تمدن اسلام و ایران یک جایگاه ممتازی داشته، که البته خب ما میدونیم که بالاخره بعد از رنسانس دیگه یک با تحولاتی که صورت گرفت و عرض کنم خدمتون که دیگه حکمت جایگاه خودش رو به فلسفه داد و حالا در غرب فلسفه های مضاف به تدریج شکل گرفت تقریبا میشه، ولی شالوده اون در حقیقت میشه گفت که بالاخره اگر ما بخوایم بگیم همون حکمت پیشین، مثلا فرض کنید مباحث فقه و حقوق و اخلاق، این مسائلی که بالاخره به انسان برمیگرده، موضوعش انسان هست، خیلی برجسته است و که ریشه در واقع همین تمدن ما داره، در فرهنگ ما داره، در واقع داره این مباحث فقه، که اینها از همدیگه انفکاک ناپذیر هم هستند، چون ما الان دیگه یک وضعیتی نظام حقوقی ما مثلا داره که ما نمیتونیم مثلا از حقوق سخن میگیم از فقه سخن نگیم، یعنی در حقیقت این فقه و حقوق در هم آمیختن و از طرفی این هر دو زائیده اخلاقیات هستند، اخلاقیاتی که بالاخره حاکمیت داره در واقع در این حوزه ها. و اتفاقا من میخوام عرض بکنم که در اون حکمت هم که ما سخن ازش سخن میگیم، اتفاقا اخلاق اتفاقا جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در واقع داره. من میخوام در حقیقت این سوالی رو که مطرح کردید در حقیقت به این شکل حالا پاسخ میخوام بدم که متاسفانه باید بگیم که در جامعه ما بالاخره وقتی ما از فلسفه حقوق سخن میگیم، یعنی اندیشه ورزی، یعنی نظریه پردازی، یعنی در حقیقت تئوری پردازی که باید بالاخره در دانشکده های حقوق، در دانشکده های فلسفه ما، در عرض کنم خدمتتون دانشکده های علوم انسانی شکل بگیره، ما متاسفانه نه تنها در حوزه حقوق، من میخوام عرض بکنم که ما در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر حوزه ها هم در حقیقت محروم هستیم از این وضعیت. این در حقیقت اختصاص به نظام حقوقی ما نداره. مثلا شما ببینید الان وضعیت اقتصاد همین جامعه، الان شما یه سوال میکنید، میگید آقا این اقتصادی که امروز مثلا در جامعه ما حاکمیت داره، این مبتنی بر کدام یک اندیشه های در واقع کدام مکتب فکری هست؟
درست.
که چه پاسخی براش داریم؟ همینطور هم هست در حوزه حقوق. خب جناب آقای دکتر شریعت باقری فرمودند که در حقیقت سامانه حقوقی در کشور ما شکل نگرفته. خب چرا شکل نگرفته؟ من میخوام عرض بکنم که اتفاقا سامانه حقوقی مبتنی بر همین اندیشه ورزی است. در حقیقت وقتی که اندیشه ورزی نباشه، نظریه پردازی نباشه، تئوری پردازی نباشه، سامانه شکل نمیگیره. حالا اتفاقا خوبه یه قدری بحثا رو کاربردیش کنیم. بله. چون من دیدم که جناب عالی به هر حال روی عنوان در واقع مبحث هم تاکید داشتید که ما یه قدری کاربردی سخن بگیم. میخوام عرض بکنم که من شاید بگم یک دو تا مثال بزنم خیلی مطلب رو روشن‌تر می‌کنه. ببینید مثلا ما یه
اگه میخواییم ما یه فاصله بگیریم برگردیم آقای دکتر،
استفاده میکنم
که استفاده هم بفرمایید، همراه باشید با ما. بله خب آقای دکتر بفرمایید.
بله از این که سامانه حقوقی در کشور ما، البته بگیم در شاید بگیم در خیلی از کشورهای اسلامی دیگه هم همین وضعیت رو در واقع ما داریم، شکل نگرفته، نشأت گرفته ای در واقع همین خله هست. حالا اگر بخوایم یکی دو تا مثال بزنیم برای این حوزه، من فکر میکنم ببینید یک نکته ای رو من میخوام اینجا اشاره بکنم که حالا جناب دکتر شریعت باقری هم خیلی گذرا ازش عبور کردن، بحث همین فلسفه های مضاف که حالا متاسفانه باید بگیم که خیلی از اندیشه ورزان ما، فلاسفه و اندیشمندان ما در این حوزه ها بی تفاوت از کنار فلسفه های مضاف میگذرن یا حتی با نگاه تخته بهش مینگرند.
من روی کرد میان رشته ای نداریم
دیگه. همین دیگه من میخوام عرض بکنم که ببینید در همین به هر حال غرب که حالا در صورت این فلسفه ها، این اسم ها روز به روز هم هی داره بر دایرش افسوده میشه و هر روز مشاهده یک اسم جدیدی هستیم که خب این فلسفه های مضاف اونجا شکل میگیره، بالاخره اینها در حقیقت واقعا کار میکنن، یعنی مسائل و مشکلات جامعهشون رو یه جوری باید مدیریت بکنن. من یه پدیده‌ای که حالا همین پدیده حقوقی هم هست، حالا هم حقوقی هم فقهی هم اخلاقی مثال میزنم که ببینید، مثلا ما پدیده‌ای به نام اوتانازی یا حالا ما به تعبیری خودمون میگیم مرگ ترحم‌آمیز، قتل ترحم‌آمیز دقیق‌ترش هست. خب در جامعه غربی از البته در پیشینه تمدنی یونان و همطور جوامع مختلف بحث اوتانازی وجود داشته، اما در دوره معاصر خیلی برجسته شده. مثلا ظرف 5-6 دهه گذشته در پرتو تحولات نوین زیست پزشکی و داروهای نوترکیب و امکانات جراحی و وسایلی که در خدمت بشر قرار گرفته، باعث شده که ما در حقیقت عمر بشر رو بتونیم افزایش بدیم. در کشور ما مثلا سال 57 عمر بشر، میانگین عمر بشر 55 سال بوده، خب الان 75 سال هست. یا این نشأت گرفته از همین تحولات علمی و بهره‌گیری از امکاناتی است که در اختیار بشر قرار گرفته. خب حالا ما به هر حال ببینید این افزایش عمر بشر از اون طرف یک سری عوارض و پیامدهایی هم به دنبال داره. من میخوام عرض بکنم که چرا اوتانازی امروزه در نظامات حقوقی جا باز کرده و در واقع دارن کشورها بهش میپردازن. مسئله این هست که در دوره معاصر با این تحولات علمی و امکاناتی که در اختیار بشر قرار گرفته، باعث شده که عمر بشر افزایش پیدا بکنه. البته عوارض و پیامدهایی هم داره. خب چه بسا همین افرادی که مبتلا به سرطان پیشرفته هستند، در مرحله اندستیج هستند، یه بیماری که ما میدونیم 2-3 ماه 6 ماه دیگه حتما فوت میکنه، همه خانوادهش خود اون بیمار داره زجر میکشه، اطرافیانش، این سوال مطرح شده برای برخی از حقوقدانان و اندیشمندان اتفاقا فلسفه اخلاق که آیا ما میتونیم از نظر اخلاقی و از نظر حقوقی زمینه فراهم بکنیم که به حیات این فرد پاسخ بدیم؟ یعنی اوتانازی که یک پدیده سناچیک و قدیمی بوده، مثلا در یونان باستان وجود داشته ولی به هر حال کاربردی نداشته، ولی تو دوره معاصر دفعه میبینیم که این موضوع دوباره میاد در دستور کار بشر قرار میگیره و مثلا کالج سلطنتی هلند در سال 95 یه دفعه در حقیقت به پایه همین اندیشه ورزی. میخوام عرض بکنم یه شخصی مثلا مثل آقای پروفسور جیمز راشل، فیلسوف اخلاق هست، ایشون این ایده رو مطرح میکنه، میگه که وقتی که این بیمار داره خودش در درد و رنج میپیچه، اطرافیانش هم همینطور، از طرفی این همه سرمایه های خودش که در حقیقت سرمایه اجتماع هست باید فدا بکنه، آخرالامر هم که هیچ نتیجه برش مترتب نیست، دو ماه سه ماه دیگه این فرد فوت میکنه، میگه اتفاقا اخلاقی این هست که ما به حیات این فرد ما خاتمه بدیم. و همین تفکر و اندیشه‌ای که حالا طرفدارانی هم پیدا کرده در کالج سلطنتی هلند میشه محور بحث کالج، اونجا یک مصوبه و بعد هم میاد در سال 2000 میشه در حقیقت قانون در پارلمان هلند تحت عنوان جرم زدایی از اوتانازی. ببینید میخوام عرض بکنم این در
حاصل یک هماندیشی بوده،
هماندیشی و برگرفته از همین تئوری و همین نظریه پردازی. میخوام عرض بکنم این فلسفه مضاف هست که بسترساز این زمینه شده در اونجا. البته مثال های زیادی در واقع در این حوزه هست که میتونیم مثال بزنیم. من میخوام عرض بکنم که ببینید، من میخوام عرض بکنم که اگر این گونه مسائل و مباحث که باید در دانشکده های حقوق، در دانشکده های فلسفه، دانشکده های اخلاق و علوم انسانی، اونجا راجبش بحث بشه، نظریه پردازی بشه، ایده پردازی بشه، بسترساز مناسبی بشن، اینها برای سیاست جنایی، برای سیاست تقنینی در جامعه که قانونگذار ما با بهره‌گیری از این تئوری ها و از این ایده ها بتونه استفاده بکنه. حالا من یک مثال دیگه هم میذارم چون فکر میکنم که مهم هست و میخوایم که در این چارچوب و کاربردی صحبت بکنیم. مثلا فرض کنید که همین بحث مرگ مغزی یا پیوند اعضا. خب شما میدونید که الان ما به همه جوامع الان در حقیقت یک وضعیتی دارن که به شدت نیازمند به اعضای پیوندی هستند، یعنی دریافت کننده ها فوق العاده زیاد، از طرفی ارائه کننده و دهنده عضو بسیار کم، پس عرضه و تقاضا با هم دیگه برابری نمی کنه. خب تا چند دهه قبل اگه یه فردی مبتلا به مرگ مغزی میشد، اینو می‌بردن دفنش می‌کردن. خب مرگ مغزی مصادف بود با مرگ قطعی، می‌رفتن دفنش می‌کردن. اما تکنیک های نوین زیست پزشکی، ونتیلاتور، وسیله ای شد برای این که ما بتوانیم یه فرد مبتلا به مرگ مغزی رو یه هفته حد اکثر 10 روز زیر این دستگاه نگهش داریم، که البته اون فرد مغزش از کار افتاده دیگه، هم غیر قابل برگشته، اصلا بر اساس تعریفی که از 1978 دانشگاه هاروارد ارائه کرد، به هیچ وجه هیچ انسانی تا کنون در هیچ کجای دنیا پیدا نشده که برگرد بعد از مرگ مغزی برگشت شده باشه، برگشتی در کار نیست. حالا ممکنه برخی تو رسانه ها مطالبی میگن که نه آقا فلانی، نه اونا ممکنه که این موضوع با مسئله کما و اغما اشتباه گرفته بشه، ولی بالاخره بحث مرگ مغزی. خب حالا اینجا دقیقاً این سوال مطرح میشه که آیا مرگ مغزی مرگ قطعی است یا حیاته؟ دو تا دیدگاه بین نظریه پردازان وجود داره، اندیشمندان فقهی، اخلاقی، فلسفی، حقوقی، دو تا دیدگاه رایج. یه برخی میپندارند میگن که این مرگ قطعی است، برخی هم میگن که نه حیات هست. که حالا یه دیدگاه سومی رو در حقیقت ما مطرح کردیم که حالا مقاله آیسای هم شده، میگیم که مرگ مغزی نه مرگ قطعی است، نه حیات، بلکه یک وضعیت خاص در پرتو تکنولوژی های نوین زیست پزشکی. البته اینا که داریم حرف میزنیم فرصت نیست من اینجا توضیح بدم، ولی هر کدوم از اینها آثار و علائمی داره و در حقیقت آثار حقوقی، فقهی، اخلاقی برش مترتبه ها. مثلا فرض کنید اگر ما این رو بگیریم که الان در حقیقت مرگ قطعی مصادف با مرگ مغزی مصادف با مرگ قطعی هست، به معنای این هست که اون فرد همین الان همسرش میتونه عده وفاتش رو بگیره و بره، نمیدونم، و دویون معجلش خال میشه، ارثش رو همین الان فرزندانش میگن ما میخوایم تقسیم میکنیم و سایر به هر حال آثاری که برش مترتب است. نکته ای که در اینجا من میخوام از بگم، یا مثلا در اون طرف از کنم خدمتتون، اگر بگیم که حیات هست، خب این فرد زنده هست، مگه ما میتونیم در واقع فرد زنده رو بریم دفنش بکنیم؟ این که بین این دو دیدگاه یه دیدگاه سومی مطرح میشه، میگه آقا شما ظرف این فقط یک هفته خداوند این فرصت رو در اختیار شما قرار داده، میتونی از این فرصت استفاده بکنی برای نجات جان 24 نفر، یعنی از اعضای پیوندی یک فرد مبتلا به مرگ مغزی میتونی شما برای 24 نفر را از مرگ قطعی یا نقص عضو میتونی نجات بدی. خب این یه تئوری مطرح شده، این تئوری سوم که میگه نه این و این تئوری چی میخواد بگه؟ میگه که این مرگ درسته که مرگ قطعی نیست، به اصطلاح مرگ قطعی میگیم وضعیت خاصه، ولی توجه داشته باشیم که این فرد دیگه غیر قابل برگشته ها، یعنی فقط یک هفته ما فرصت داریم و خداوند این یک هفته فرصت رو در اختیار ما گذاشته تا بتونیم از اعضای پیوندی این برای دیگران استفاده کنیم.
یعنی هدفتون این است که ما در چنین مواقعی اندیشه مشخصی نداریم.
اصلاً این خودش که نظریه است. بله. این نظریه میتونه مبنای سیاست جنایی قرار بگیره. یعنی میتونه در حقیقت سیاست تقنینی ما قرار بگیره، قانون گذار ما.
یعنی فلسفه مضافی هم چون فلسفه اخلاق باید بهش بپردازه.
فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق. بله. اتفاقاً این میخوام عرض بکنم اینجا و فلسفه فقه، اینا همشون در حقیقت عرض کردم اینا در هم تنیدن، نمیتونیم از هم دیگه تفکیکشون کنیم. من میخوام عرض بکنم که اینها یک فضایی رو فراهم میکنن، یا این نظریه میتونه مبنایی باشه برای قانونگذاری ما. قانونگذار ما بر اساس همین نظریه بیاد در حقیقت. و اتفاقا جالبه همین قانون مربوط به افراد مبتلا به مرگ مغزی و کسانی که مرگ به اصطلاح عرض کنم که مرگ اونها قطعی هست، اتفاقا همین قانون بر همین اساس شکل گرفته و ما الان استنباطی که از این قانون داریم میخوام بگیم که بر پایه همین تئوری و این نظریه است. این که شما میفرمایید که گم شده ما چی هست و ما در واقع نظام حقوقی ما با چه چالش‌هایی مواجه است، من میخوام عرض بکنم که یکی از چالش‌های بزرگ نظام حقوقی ما این هست که اندیشه ورزی در شکل نگرفته. چرا حقوقدانان ما در عرصه بین المللی نمی درخشند؟
این نکته مهمی هست.
نکته همین.
این اگه دید مقدار بستش بدید
باید بیشتر باز کنیم.
میخوایم ما یه برگردیم.
بله یه برگشتی داشته باشیم.
آقای دکتر، خب آقای دکتر عباسی به هر صورت یه سرعت بیشتری گرفتن و میخوان زودتر به اون کار بله. میخوان به کاربرد برسن. بحث ما روی کرده کاربردی داره. جناب عالی نکته اشاره فرمودید که بالاخره ما سامانه حقوقی یا نظام حقوقی مشخصی که مبتنی بر یک مکتب مشخص حقوقی باشه شاید نداریم. شاید در ذهن شنوندای عزیز ما این شکل بگیره الان که خب بس ما بر چه اساسی داریم نظام حقوقی ایران رو مدیریت میکنیم و این قوانینی که وضع شده و قضاتی که دارن این قانون اجرا میکنن و مردمی که بر اساس این قوانین و قواعد دارن حقوقشون رو مطالبه میکنن اینا
چیه؟
چه وضعیتی داره و اگر بخوایم سامان بدیم چه کار باید بکنیم؟
حالا قبل از که پاسخی
اگر نکته در مورد فرمایش های دکتر دارید میتونید بفرمایید.
نکته در ارتباط با سوال قبلی خود جناب عالی.
بله بله بفرمایید.
من فکر میکنم که من طرفدار این نظریه‌ام که خب حکمت که در دامنه تمدن اسلامی مطرح شده و رشد کرده واقعا خب با فلسفه تفاوت میکنه. این فلسفه بله. یونانی که در دنیا هم گفته میشه و حتی کاربرد حکمت در جهان اسلام به این دلیل اتفاق افتاده که خواستن از فلسفه فرار کنن، چون فلسفه رو تکفیر و تحریم کردن بعد از آنی که از طریق بیت الحکمه و از طریق ترجمه های یونانی وارد جهان اسلام شد و بزرگانی یعنی ابن سینایی اومد و فارابی قبلش بود و اینا گرفتن، یک دفعه هیاهوی اشعری ها که به پا شد و افرادی مثل مثلا ابن قیم گفتن که حالا هم فلسفه هم منطق، اینجا فلسفه این شامل منطق هم میشه، گفت که وا عجبا لمنطق اليونانی کم فیه من افکن و من بهتانی مخبتون لجید الازهانی و مفسدون لفطرت الانسانی مضطرب الاصول و المبانی، یعنی هم مفسد فطرت انسانه خلاف اصول فطریه و هم این که مضطرب الاصول و المبانیه یعنی رو آب هم هست و هیچ بی خوده. خب حملات زیاد شد، غزالی که دیگه کولاک کرد و دیگران، از اینجا بود که گفتن خب حالا که فلسفه، اونای عقل گرایان گفتن حالا که فلسفه اینقدر دشمن داره ما فلسفه کار نمی کنیم، حکمت کار میکنیم. چون ما اینقدر احادیث داریم علی حکمت و ضالت المؤمن عینما و مثلا وجدها یأخذها مثلا یأخذها یا این الحکمت و زالت المؤمن مثلا فخذوها ولو عند المشرک عند المنافق و امثال. برای همین گفتن بیایم حکمت بگیم نگیم فلسفه، و برای همین حکمت جایگزین شد. اما همونطور که جناب عالی به درستی اشاره فرمودید، خب این حکمت اگر اون فلسفه بود در جهان اسلام معنای خودش رو هم پیدا کرد، یعنی دیگه اون فلسفه نیست، شد حکمت، به اون خیلی نزدیکه ولی اون نیست. فلسفه هم حکمت نیست، حکمت هم فلسفه. و البته حالا جالبه که اینجا واقعا هم این معرکه آرایی هم هست. یه عده اصلا عقیده دارن که شما چرا فلسفه کار میکنی، اسمشو میذاری حکمت، نباید اصلا این کار رو بکنید. شما فلسفه چیز بدیه، شما حکمت باید کار بکنید. این یه جور نظریه. یه جور نظریه اینه که شما، عرض کنم حضور شما، به کلی ملاحظات و دخالت عقل رو باید در همین جریان اشعری دیگه، باید در احکام و شریعت و شناخت جهان و همه چی، در واقع باید کلام کار کنید شما، نه فلسفه. در هر حال میخوام اینو به اینجا برسونم، چون این زمان ها معمولا کوتاه، فکر میکنم بحث کردن اینا احتیاج مجال موسع داری بحثم، ولی کم کم اینجور شده. ولی الان جالبه که میگیم فلسفه حقوق.
بله،
توجه فرمودید دکتر، نمیگی حکمت حقوق. حتی جالبه که میگن فلسفه فقه الان، حتی دوستان اهالی حوزه و اینا فلسفه فقه.
بله،
جای حکمت فقه مثلا. بنابراین یه جوری ببینید آشوبی هست دیگه توی این مفاهیم فلسفه و حکمت و اینا. ولی آنچه که فل جمله و کلن برای ماها اقلا روشنه اینه که اگر بنیاد دریافت شما از عالم هستی و مسائل بر عقل باشه، عقل محض، خرد محض به قول معروف، این فلسفه است. ولی اگر شما بنیاد رو بذارید بر این که خب ما خداوند و هستی و آفرینش و اینها و اونها رو به ادله عقلیه بخواید از اونجا به بعد و برید جلو، دیگه اون این فلسفه اون نیست. حالا در این فلسفه های مضاف، یعنی مثلا فلسفه حقوق، هم حقوق جدیده هم فلسفه جدیده، یعنی هم فلسفه در دامان اسلامی نیست، مثلا رشد نکرده، مطرح نشده. من که اصلا گمان میکنم که بیهوده نیست که بعضی ها میگن مثلا ما فلسفه اسلامی، در واقع وقتی میگن فلسفه اسلامی مرادشون یعنی همون حکمته، حکمته. پس بنابراین اون فلسفه به معنای اتکای شناخت انسان از جهان و هستی و درک همه چیز متکی بر عقل محض باشه به تنهایی، اونو اصلا ما نداریم. این مقوله رو ما، این مقوله رو اصلا نداریم و به رسمیت نمیشه. اصلا در جهان اسلام وقتی این مفاهیم عقلی اومده، به حدی معارف دینی قوی بوده در جهان اسلام که اینها اصلا نگذاشته که شما تکیه بر خرد محض بکنید، به گونه‌ای که در قرن 15 هم 16 هم مثلا دکارت میاد یهو در آغاز عصر روشنگری در واقع میاد میگه که می اندیشم پس هستم، یعنی من از نقطه صفر میخوام شروع کنم. نقطه صفر دکارتی ما نداریم. اون شکی که امام المشککین فخر رازی میکنه یا دیگران میکنن و بر اون میرن جلو، شک در مفاهیم گوناگونیه که جنبه های بیشتر کلامی داره. حالا بنابراین من اینجا رو میخوام بگم که فلسفه حقوق، بنابراین ببینید خودش خیلی احتیاج به حلاجی داره که دقیقاً چیه و با اون حکمت متداخل بشه نشه. و و و
من نکته
فارم سوال شما رو بله، حالا
من نکته این هستش که وقتی خب میگیم فلسفه حقوق، در حقیقت میخوایم مبانی و ریشه های این در حقیقت مفاهیم رو تحلیل کنیم، ببینیم که وقتی ما میگیم مثلا حق حیات یا حق آزادی، این آزادی یعنی چی؟ یا وقتی میگیم حق حیات این به چه معناست؟ یا وقتی میگیم مثلا حقوق شهروندی به چه معناست؟ یا اساسا خود حق یعنی چه؟ و این حق به معنای امر ثابت اگر معنی بکنیم، خب این امر ثابت اگر خودش اعتباری باشه اون وقت از اون ثابتی میفته، و چون هر جا یه جور اعتبار ممکنه بشه. عرض ما اینه که ما وقتی میخواییم برای انسان قواعد حقوقی تعیین بکنیم، طبیعتاً انسان شناسی تأثیر داره، معرفت شناسی تأثیر داره، جهان بینی هستی شناسی یا فلسفه دین، فلسفه اخلاق میاد تأثیر گذار میشه. پرسش ما آقای دکتر دقیقا اینه، ما اگر بخوایم نظامات حقوقی و فلسفی غرب رو، چه غرب عصر باستان و چه بیایم مثلا رنسانس و بعد چی ورستا و بعد بیایم رنسانس و غرب معاصر، ما این به تعبیر از تاریخ جلسات متعدد میطلبه، خصوصا اسمهایی که به وجود آمده هر کدوم مسائل خودشو دارن. ولی اگر ما بخوایم در داخل ایران اکنون ایران، ما مبانی دینی مشخص داریم، مبانی اخلاق مشخص داریم، مبانی حقوقی و فلسفی و حکمی داریم، در صورت مکتب مشا داریم، مکتب اشراق داریم، مکتب متعالیه داریم، اکنون چه کار باید بکنیم؟ فرض کنید شما فرمودید از صفر شروع کنیم. از صفر نه به معنای که آغاز مطلق، نه، داشته هایی که الان هست، مثلا آقای دکتر عباسی فرمودن که بالاخره ما اگر یک فلسفه ورزی بکنیم و یک هماندیشی، خیلی از مسائل کاربردی که الان وجود نداره و خلای قانونی است میتونیم ایجاد بکنیم، اجتهاد بکنیم. اکنون آکادمیک، دانشگاه ما، حوزه های ما، اساتید ما طبیعتاً به یک رویکرد میان رشته‌ای نیاز دارن که بتونن این علوم رو با هم درآمیزن و از تو اون یک اجتهاد بکنن، یک مبانی حقوق ایجاد بکنن. خب چگونه با آغاز بکنیم الان؟ بالاخره فرض کنید که یه استاد فلسفه میاد، یه چند استاد فلسفه با چند حقوقدان میخوام بشینن ببینن که مبانی حقوق ما ریشه در چی داره. بالاخره
جناب استاد ببخشید، این ببینید وقتی ما میگیم حقوق ما، این خیلی احتیاج به همون جلسات طولانی بحث داره. یک سوال حالا من میپرسم و سعی میکنم خودم هم کمی جواب بدم. آیا حقوق به عنوان یک دانش، یعنی لا، حالا انگلیسیشو بگیم از نالج مثلا،
بله،
آیا یک دانش جهانیه یا نه حقوق یک دانش منطقه‌ای و کشوریه؟ اگر حقوق یک دانش جهانی باشه، یعنی بر مبنای هم اشاره شما فرمودی بحث اومانیزم و اینا، بله. حالا من راجع به اومانیزم هم جدا باید بحث بشه. ببینید اومانیزم درسته که در غرب پیدا شده، ولی الان شما ملاحظه میکنید متکلمین متفکرین ما الان بحث از کرامت انسان دارن میکنن، همه استناد میکنیم ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی کرامت انسان رو ما الان اووردیم روی میز، الان در حالی که این شعار گذشتگان نبوده. آری در گذشته این بحث که مثلا انسان اشرف مخلوقاته یا همین آیه که در قرآن بالاخره وجود داشته، ولی هیچگاه محور شناخت انسان و محور علوم این نبوده که انسان مرکزه. و به همین خاطرم بعد از آنی که در غرب این اندیشه رشد کرده و به کشورهای دیگه سرایت کرده، این مخالفینی که پیدا شدن چون گفتن اومانیزم شما در مقابل خداگرایی دارید قرار میدید، یعنی خدا رو از هستی حذف میکنید، انسان رو مرکز آفرینش قرار میدید. حالا آیا این جای سواله، آیا به نظر شما در تفکر امروزی اهل کلام و فلسفه اسلامی ما هم حتی، آیا این کرامت انسان یه امر مسلم و مفروضی نیست؟ میخوام بگم که اگر ما میتونیم به نوعی اومانیزم عقیده داشته باشیم، یعنی اصالت انسان رو بر مبنای اسلامی، بر مبنای اسلامی هم دارم میگم، عقیده داشته باشیم و هیچ منافاتی هم با خداشناسی و اینها نداشته باشه که خداوند خالق جهان و همه وجود، وجود مطلق خداونده، بنابراین اومانیزم هم بر سر جای خودش چیزه. حالا اینها، این مفاهیم که وارد شده در جهان ما، ما الان داریم میگیم که همین انسان به هر حال برای انسان، برای خدمت، برای مردم مفاهیمی مثل مردم. حالا راجع به نظام حقوقی ما، خب آخه جناب عالی استاد فلسفه هستین، باید پای صحبت‌های حقوقدانا هم بشنوید، بشینید. حقوقدانا گوش بدید، ما الان در نظام حقوقیمون
حقوقدانم هستم.
ها من ببخشید، شناخت قبلی نداشتم.